من خودم وقتی تاریخ چین میخونم به این لحظه ها که میرسم درباره غنا و بزرگی تمدنی فکر میکنم که این چند ویژگی رو داره. یک، به شدت مکتوبه. از هزاران سال قبل میلاد مسیح مکتوبه و سنت مکتوب مبنای حکمرانی و امتحانات ورودی مبنای استخدام در دولته. دو، شایسته گزینی در اون جایگاه داره و حتی در دوره‌های مثل عصر امپراتریس وو تلاش برای وارد کردن طبقات پایین در نظام حکمرانی هم انجام شده. سه، هزار و اندی سال قبل از دوران مدرن امکان حکمرانی طولانی مدت یه زن با دستوری بسیار پیشرو مثل نوشتن زندگی نامه زنان موفق ممکن شده. چندین بار سرشماری در دوران تانگ انجام میشه و آمارهای اون تا امروز باقیه. فیتزجرالد درباره این سرشماری ها نوشته معلوم است که آمار دوره تانگ تنها با توجه به معدیان مالیاتی تهیه نشده، بلکه حاکی از سرشماری واقعی جمعیت بوده است و درجه ای از تشکیلات و کارایی ماموران را نشان میدهد که در هیچ جا تا همین اواخر نظیر نداشته است. قسمت 136 به پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در اردیبهشت 1404 منتشر میشه. این قسمت رو در شرایطی ضبط میکنیم که بعد از انفجار در بندر شهید رجایی در بندر عباس تعدادی از هموطنان ما جانشون را از دست دادن و صدها نفر مجروح و زخمی شدن و خانواده های بسیاری عزادار و غمناکن. کاری از دستمون بر نمیاد جز تسلیت گفتن به بازماندگان، آرزوی سلامتی برای همه مصدومان و همدردی کردن با بندر عباس، با هرمزگان و با ایران، با امید آینده‌ای که شاهد چنین وقایعی نباشه. این هشتمین قسمت از مجموعه تاریخ چینه که در اون کشور چین رو از عصر باستان و هزاران سال قبل از میلاد مسیح تا دوران حاضر بررسی میکنیم. مجموعه تاریخ چین رو از قسمت 122 پادکست شروع کردیم و تا بهمن 1403 هفت قسمت از این مجموعه منتشر شد. خیلی خلاصه و جهت یادآوری برای مخاطبانی که این مجموعه رو دنبال میکنن عرض کنم که بین قسمت 122 تا 130 ما هفت قسمت درباره جغرافیا، تاریخ، فلسفه ها و بوروکراسی چین ارائه کردیم. مرور تاریخی ما بازه زمانی بین 2070 پیش از میلاد، یعنی حدود 4200 سال پیش تا 617 میلادی رو شامل می شد. این دوره زمانی از سلسله شیا شروع می شد و سلسله های بعدی به ترتیب شانگ، جو، چین، هان، دوران سپادشاهی، سلسله های جین غربی و جین شرقی، دوران سلسله های شمالی و جنوبی و سلسله کوتاه مدت 36 ساله سویی رو شامل می شد. در پایان سلسله سویی در 617 میلادی سلسله تانگ آغاز میشه. عمده‌ترین مطالبی که در اون قسمت‌ها درباره تاریخ سلسله‌های چینی گفتیم ناظر بر زمان متحد شدن چین ذیل امپراتوری واحد سلسله چین در 220 قبل از میلاد تا 617 میلادی بود که حدوداً یه بازه 850 ساله رو در بر می‌گرفت. علاوه بر اینها یک قسمت درباره بوروکراسی و نظام اداری چین و سه قسمت هم درباره فلسفه‌های چینی بحث کردیم و به ترتیب شرح مختصری دادیم درباره کنفوسیوس گرایی، داوئیسم و مکتب قانون. حالا آماده ایم تا بریم و شرح مختصری هم درباره سلسله تانگ ارائه کنیم. ما در برخی قسمت‌های پادکست حامی مالی داشتیم، اما این دفعه ما دوست داشتیم حامی یه پلتفرم باشیم که کار زیبایی انجام میده و با این حمایت اونها رو معرفی بکنیم و اگر دوست داشتید شما هم ازشون حمایت کنید. ایفا پلتفرمیه که از سال 1398 به صاحبان مشاغل کوچک روستایی کمک میکنه و به اونها فرصت میده تا مهارت‌های اداره کسب و کارشون رو افزایش بدن و از طرف دیگه به مردمی که دوست دارن کار خیر پایدار و مولد انجام بدن این فرصت رو میده که از همون کسب و کارهای کوچک روستایی حمایت کنن. شما میتونید به سایت ایفا سر بزنید و اونجا یه فهرستی از کسب و کارها و داستان هر کسب و کار رو ببینید و انتخاب کنید که دوست دارید به کدوم کسب و کار پول قرض بدید به هر مقداری. و وقتی اون کسب و کار با کمک ایفا به درآمدزایی رسید، قرضش رو پس میده. پولی که قرض دادید به حسابتون بر میگرده و اون موقع میتونید یه کسب و کار دیگر رو انتخاب کنید و پولتون رو به اون قرض بدید و به این ترتیب در پایداری زندگی و کاهش فقر سهیم بشید. ایفا فناوری پلتفرمی، نوآوری در کار خیر، دانش فقر زدایی و اشتغال زایی مؤثر رو با هم ترکیب کرده و نتیجه شده حال خوب. حال خوب هم برای خیرایی که میبینن پولشون رو قرض میدن و این قرض باعث ایجاد اشتغال و کسب و کارهای پایدار میشه و حال خوب برای اونایی که میخوان تو روستاشون کسب و کار توسعه بدن. لینک دسترسی به سایت پلتفرم ایفا رو در توضیحات همین پادکست قرار دادیم. برای اینکه حالتون خوب بشه میتونید ببینید و کارشون رو اگه پسندیدید کمکشون کنید. هان اولین سلسله متمرکز و دارای عمر دراز در تاریخ چینه که بین 220 قبل از میلاد تا 220 بعد از میلاد به مدت 400 سال بر چین حکومت میکنه. فاصله بین فروپاشی امپراتوری هان در 220 بعد از میلاد تا پیدایش سلسله تانگ در 618 میلادی دورانی شبیه به بعد از فروپاشی امپراتوری روم در قرن 5 میلادی در اروپا تا شکلی امپراتوری روم مقدس توسط شارلمانی در قرن 9. سلسله ها در این دوران عمدتاً کوتاه مدتن بدون اینکه تسلط کاملی بر کل سرزمین امپراتوری داشته باشند و بدون اینکه اون تمرکزی رو که سلسله هان در نظام اداریش داشته باشند. سلسله تانگ در اصل دومین سلسله متمرکز و با عمر طولانی در تاریخ چینه که 400 سال بعد از هان ظهور میکنه. پاتریک فیتزجرالد مؤسس واقعی سلسله تانگ رو شخصی به نام لیشی مین ذکر کرده. در کتاب‌های دیگه تلفظ لیشی مین هم ذکر شده. این فرد بچه 16 ساله یکی از استاندارای سلسله سوییه که پدرش رو به قیام علیه سلسله سویی تحریک میکنه و در خلال 7 سال جنگ که ظاهراً فرمان روا پدرش بود اما در اصل لیشی مین حکمران واقعی بود، رقیبان رو از صحنه خارج میکنه. خودش نهایتاً در 627 میلادی به جای پدرش خاقان چین میشه و 22 سال بعدی رو هم به تحکیم مجدد امپراتوری چین میگذرونه. لیشی مین بر خلاف لیوبای بنیانگذار سلسله هان که یه روستایی بدون سابقه خانوادگی اشرافی بود، از خانواده اشراف می اومد و با خانواده‌های بزرگ هم ازدواج کرده بود. در نتیجه مشروعیت اخلاقی امپراتور شدن در اون عصر رو هم داشت. حق اخلاقی که سلسله تانگ به واسطه همین نسب اشرافی لیشی مین به دست آورد، نسل‌ها باقی موند و به تداوم تانگ کمک کرد. بنیانگذار سلسله تانگ غیر از اهل شمشیر بودن، اهل قلم و تحقیق هم بود و این خصیصه در چین با اون سابقه ای از فلسفه ها و فیلسوفان که در 3 قسمت فلسفه های چین بررسی کردیم ارزش بالایی داشت. صلحی که برقرار کرد، ارزشی که به واسطه پرورش هنر و ادبیات در دوران حکومت او به دست اومد و مدیریتش، پادشاهی بی‌نظیر از لیشی مین در تاریخ چین ساخته. لی شیمین بعد از مرگش در 49 سالگی با عنوان تای دسونگ شهرت پیدا کرد. صلح و ثبات عصر تای دسونگ تا یک قرن بعد هم ادامه داشت. تای دسونگ در جمع کردن وزرای شایسته در اطراف خودش کوتاهی نمی کرد. وزیر اعظمش با اسم وی جنگ کنفوسیوسی راسخی بود که مشهورترین جنگ یوئوی تاریخ چینه. جنگ یوئو یعنی دوست وفاداری که از گفتن حقایق تلخ ابایی نداره. یه دوست اهل برهان. وقتی وی جنگ میمیره امپراتور مینویسه آدم با آینه نگاه میکند تا ببیند آیا لباسهایش مرتبند. تاریخ را بررسی میکند تا اوضاع متغیر دورانها را دریابد و در پی مردان خردمند میگردد تا از اشتباهات بپرهیزد. وی جنگ مرده است و من آینه ام را از دست دادم. داشتن جنگ یوئوی خوب حقیقتا غنیمت است. دوران تای دسونگ با حکومت یک امپراتور زن با نام وو و نوه این خانم با عنوان خاقان مینگ هوا ادامه پیدا میکنه. خانم وو که خودش زمانی همسر تای دسونگ بود، عملا در فاصله 649 تا 705 میلادی به مدت 56 سال حکومت کرده. امپراتریس وو تنها زنیه که در تاریخ چین مستقلن و به نام خودش حکومت کرده. همچنین کسیه که برای تقویت شایسته سالاری دستور داد اصلاحاتی در خدمات مدنی انجام بشه و به دستور او بود که امتحانات برای پذیرش کارمندان دولت با برنامه زمان بندی شده منظم انجام شد. افرادی از طبقات پایین هم میتونستن در امتحانات شرکت کنن. قبل از خانم وو امتحانات عمدتاً متمرکز بود رو دانستن متون کهن، اما در زمان وو بود که مواد امتحانی درباره مطالبی شد که به کار دولت می اومدن. به سفارش او بود که پژوهشگرانی استخدام شدن برای نوشتن زندگی نامه زنان نمونه. من خودم وقتی تاریخ چین می خونم به این لحظه ها که می رسم درباره غنا و بزرگی تمدنی فکر می کنم که این چند ویژگی رو داره. یک، به شدت مکتوبه. از هزاران سال قبل میلاد مسیح مکتوبه و سنت مکتوب مبنای حکمرانی و امتحانات ورودی مبنای استخدام در دولته. دو، شایسته گزینی در اون جایگاه داره و حتی در دوره‌های مثل عصر امپراتریس وو تلاش برای وارد کردن طبقات پایین در نظام حکمرانی هم انجام شده. سه، هزار و اندی سال قبل از دوران مدرن امکان حکمرانی طولانی مدت یه زن و با دستوری بسیار پیشرو مثل نوشتن زندگی نامه زنان موفق ممکن شده. جالب اینه که در این دوران 19 حرف چینی جدید ابداع میشه و یکی از مهمترین اونها حرفیه که از ترکیب دو حرف ژائو و کونگ ساخته میشه. حرف جدید به معنای روشنایی که در فضا می درخشه یا همون روشنگری عمومی. جالب اینه که امپراتریس وو دوست داشت ژائو توصیف کننده ی تأثیر خود او بر جهان باشه. البته امپراتریس وو تستیان در زندگی شخصیش در عاشق شدن و به کار گرفتن عاشقانش در حکومت هم کوتاهی نمی کرد. در نهایت هم در دربار رسوایی بار آورد. اما به هر حال یکی از نویسندگان چینی محبوب قرن بیستم دربارش نوشته بیش از همه مردان دسیسه چین تاریخ چین پیشینیان را در هم کوبید، نوآوری کرد و موجب دگرگونی شد. بین مرگ خانم امپراتور وو تستیان تا به قدرت رسیدن نوش خاقان مینکهوا در 712 میلادی دورانی از کودتا و آشوب در دربار تانگ وجود داره، اما بالاخره بین 712 تا 756 دوران حکومت خاقان مینکهوا است که بعد از مرگش به شوان تسونگ مشهور شد. بازه‌ای 107 ساله بین 649 میلادی تا 756 میلادی عصر حکومت این تو پادشاه تانگ، یعنی خانم وو و شوان تسونگ. دوران شوانتسونگ یکی از پررونق‌ترین دوران‌های تاریخ چین یا عصر طلایی شنگسی نامیده میشه. الگوی حکومت تانگ اینجوری بود که کشور ابتدا به 10 و البته بعدها به 11 استان تقسیم شده بود. حاکمانی از بین مردان تحصیل کرده و قضات برای حکومت این استانها فرستاده می شدن. سعی می شد این افراد با مردم محلی ارتباط شخصی نداشته باشند تا بهتر بتونن در برابر فشارها و روابط محلی مقاومت کنند. سلسله تانگ نظام قانون جزایی جدیدی هم اعمال کرد که بنیان همه قانونهای سلسله های بعدی در چین هم شد. این قانون از زدن با ترکه تا تبعید و اعدام همه اعضای خانواده فرد یاغی برای جرمهایی مثل شورش رو در بر می گرفت. جالب این که قاضی نمیتونست حکم اعدام صادر کنه مگر اینکه 3 روز گوشت نمیخورد، موسیقی گوش نمیداد و بر بررسی پرونده متمرکز میشد. در اصل این یه کاری بود برای نشون دادن اینکه قاضی داره کارشو دقیق انجام میده و حکمی که صادر میشه حاصل تأمل و از سر هوا و هوس نیست. امپراتوران تانگ برای تضمین ثبات اجتماعی و همینطور افزایش درآمدهای مالیاتی به هر خانوار 16.5 جریب یا 6.5 هکتار زمین دادن و حتی توسعه کشت در زمینهای بکر رو هم تشویق کردند. کل نظام بر مبنای سرشماری دقیقی کار میکرد که در سال 754 میلادی جمعیت امپراتوری تانگ رو 53 میلیون نفر نشون میداد. هرچند امروز جمعیت شناسا جمعیت اون روزگار چین رو 65 تا 70 میلیون نفر برآورد میکنن. چانگان پایتخت خاندان تانگ در اوج خودش در دوران شوانتسونگ یکی از ثروتمندترین شهرها و کانون اندیشه هنر، امور اجتماعی و اقتصاد بود. گفته شده که در خیابانهای اون بازارها، چایخونه‌ها و مشروب فروشی‌های فراوان بودند و پارسی‌ها، ژاپنی‌ها، هندی‌ها، سغدی‌های آسیای میانه و سایر مردمان جهان زیاد بودند. شهر کیوتو ژاپن در اون عصر بر اساس الگوی چانگان ساخته شد و ژاپنی‌ها، کره‌ای‌ها، ویتنامی‌ها خط چینی رو برای مکاتبات رسمی و قالب‌های ادبی استفاده می‌کردند. در همین عصر تانگ و حدود سال 645 میلادی که یه راهب بودایی از مسیر جاده ابریشم به هند سفر میکنه و با 520 صندوق متون بودایی برمیگرده و ترجمه آثار بودایی در چین شروع میشه. ظرف 18 سال 1/4 این آثار رو به چینی ترجمه میکنن. ترجمه بقیه شون هم تا 600 سال بعد طول میکشه. همین تلاش ها برای توسعه بوداییسم در چین توسط خاقان تانگ بود که واکنش کنفوسیوسی ها رو برانگیخت. کنفوسیوس گرایی در این دوران تضعیف هم شد، هرچند در نهایت قوت گرفت و در سلسله بعدی یعنی سلسله سونگ غالب شد. امپراتوری تانگ در اواخر عصر شوانتسونگ با شورشی فردی به نام آلوشا مواجه میشه که در واقع دست برورده خود دربار تانگ هم بود. شورش که پایان دوران 132 ساله صلح و ثبات بود در سال 766 سرکوب شد، ولی به دستگاه اداری و قدرت دولت تانگ ضربه زیادی زد. در فاصله 766 میلادی که شورش آلوشا سرکوب میشه و صلح و آرامش به امپراتوری تانگ برمیگرده تا سال 868 میلادی که امپراتوری با گرفتاری‌هاش مقدمه انقراضش پدید میاد، دو مشکل اساسی در امپراتوری وجود داره. اول، حملات همسایگان غربی بالاخص از جانب تبت و دوم درگیری با استاندارهای قدرتمندی که در ایالات به قدرت رسیدن. وقتی درباره شکلگیری چین متحد تحت سیطره یک امپراتوری میگفتیم، یعنی حدود 220 قبل از میلاد، توضیح دادیم که اولین سلسله با نام چین به رهبری چین شیهوانگ از غربی ترین ایالت از 7 ایالت رقیب برخاست و امپراتوری متحد رو تشکیل داد. سلسله تانگ در اصل آخرین دوران بزرگی کردن و عظمت ایالات شمال غربی چینه که به سرزمین میانگردنه ها هم شهرت داره. رشد و اعتلای جنوب چین از همین دوران تانگ آغاز میشه و سیطره ایالات غربی و شمال غربی پایان پیدا میکنه. مشکل استانداران از اونجا ناشی میشد که مقامات حکومتی محلی سالها در ایالات باقی موندن و قدرت خودشون رو توسعه میدادن. اگرچه در ظاهر میگفتن که دارن از خاقان اطاعت میکنن، ولی به تدریج اون تمرکز پیشین دستگاه اداری رو به چالش میکشیدن و قدرت دربار در انتصابات و اعمال نفوذ بر مقامات محلی کاسته میشد. در اواخر دوران تانگ همین مقامات محلی خودشون به چالش بزرگی برای خاقان ها تبدیل شدن. سلسله تانگ دوران کاهش قدرت خواجه سرایان هم هست. ما قبلا توضیح دادیم که مردان خواجه در اتحاد با زنان متعدد دربارهای چینی چه نقشی در قدرت و سیاست ایفا می کردن. این ویژگی هم تحت تأثیر قدرت گرفتن مقامات محلی قرار گرفت. انتصابات و اعمال قدرت در ایالات دیگه تحت تأثیر قدرت متمرکز بوروکراسی خاقانی نبود و مقامات محلی به اعمال قدرت خواجه سرایان دربار در ایالات تن نمی دادن. پیشتر گفتیم که سلسله تانگ با تهدید اقوام تبتی و قوم تبتی برمه‌ای تانگوت در غرب کشورش هم مواجه بود. حمله همین قوم بود که نهایتاً دسترسی سلسله تانگ به راه ابریشم رو قطع کرد. همین قوم اسب‌های سوار نظام سلسله تانگ رو هم از مزارع دولتی پرورش اسب فراری دادن و ارتش تانگ رو زمینگیر کردن. ژاک گرند مورخ تاریخ چین توضیح داده که ناتوانی دربار تانگ در دسترسی دوباره به اسب عامل مهمی در سقوط این سلسله بوده. علی‌رغم دشواری‌هایی که چین سلسله تانگ در شمال و شمال غرب کشورش پیدا کرد، اما جنوب کشور چین از اون زمان رونقش شروع شد و به کانون پرجمعیت و تولید کننده ابریشم، چای، نمک و برنج تبدیل شد. تمدن کانتونی جنوب چین از این دوران شروع به رشد میکنه و کانتونی های امروز هم دوست دارن خودشون رو مردمان تانگ بدونن نه مردمان هان. حمله ای در سال 881 میلادی باعث تخریب و غارت چانگ آن پایتخت تانگ میشه. 27 سال بعدی هم شاهد تقلای تانگ برای بقا هست، اما بالاخره بر اثر شورش یکی از همون استاندارا و مقامات محلی دچار فروپاشی میشه. استانداری به نام جوا در سال 904 میلادی شورش میکنه و با ویران کردن چانگ آن پایتخت تانگ خاقان رو به مرکز فرماندهی خودش میبره و در سال 907 میلادی مجبور میکنه خاقان رو که حکم استعفای خودش رو امضا کنه. اما بقیه نائب السلطنه ها و استاندارا خاقان بودن جوا رو نپذیرفتن و بعد از 290 سال که این امپراتوری تانگ یک امپراتوری متحد چین تشکیل داده بود، دوباره امپراتوری به 11 ایالت و دولت تجزیه شد. این دوره، یعنی دوره تجزیه شدن سلسله تانگ رو در تاریخ چین بهش میگن دوره 5 سلسله. دوران 5 سلسله بین حدود 907 میلادی تا 960 میلادی دوام داره و بعد از اونه که دوباره سلسله سونگ وارد تاریخ چین میشه. نگاهی کنیم به تحولات و دستاوردهای مختلف در دوران 290 ساله سلسله تانگ. عصر تانگ دوره خلاقیت در هنر و ادب و به اذعان مورخان بیگمان بزرگترین و پرجمعیت‌ترین سرزمین جهان اون روز، یعنی قرون 7، 8 و 9 میلادی. در دوران تانگ که چین به 10 و بعداً 11 ایالت بر طبق تقسیم طبیعی امپراتوری تقسیم میشه، این اولین دوران ایجاد تقسیمات اداری و فراتر از تقسیمات دولت‌های فئودالی پیشینه. چندین بار سرشماری در دوران تانگ انجام میشه و آمارهای اون تا امروز باقیه. فیتزجرالد درباره این سرشماری ها نوشته: معلوم است که آمار دوره تانگ تنها با توجه به معدیان مالیاتی تهیه نشده، بلکه حاکی از سرشماری واقعی جمعیت بوده است و درجه ای از تشکیلات و کارایی ماموران را نشان میدهد که در هیچ جا تا همین اواخر نظیر نداشته است. نظام اجتماعی چین عصر تانگ اشرافی باقی میمونه. یه طبقه بندی اشراف بر اساس میزان درآمدی که از مالیات صاحب میشدن نابرابری عظیمی رو در چین عصر تانگ نشون میده. شاهزاده طبقه یک، شاهزاده طبقه دو و دوک طبقه یک که منحصراً از خانواده سلطنتی بودن به ترتیب مالیات 10، 5 و 3 هزار خانواده رو صاحب می شدن. یعنی 10 هزار خانواده کار می کردن و مالیات می دادن تا مالیاتش برسه به یک شاهزاده طبقه یک. تازه آخرین گروه اشراف در این جدول مالیاتی گروهی بودن معادل بارون اروپایی یا نا در چین که مالیات پرداخت شده 300 خانواده رو صاحب می شدن. این در حالی بود که همه شاهزادگان، اشراف، خانواده‌های معشوقه‌ها یا همخوابه‌های خاقان، کارگزاران عالی رتبه و محققان دانشکده امپراتوری از پرداخت مالیات معاف بودند. خاقان تانگ از توصیه‌های شورایی به نام شاشوشا استفاده می‌کرد که مقامات عالی رتبه و متصدیان 6 دستگاه دولتی در اون عضو بودند. این 6 دستگاه وزارت خدمات کشوری رو تشکیل میدادن. ما قبلا یه قسمت مستقل درباره نظم و نسق دستگاه‌های اداری چین و جامعه بوروکراتیک بودن اون ارائه کردیم. اما بد نیست بدونید در عصر تانگ وزارت خانواده که مسئول گردآوری مالیات و انتقال غله به پایتخت بود، وزارت مراسم که تشریفات مذهبی و رسمی رو انجام میداد، وزارت دفاع، وزارت تنبیهات که مسئول دادگاه‌ها بود و کنگبو یا وزارت کار که مسئول کارهای عمومی مثل سد، راه و برنامه‌های آبیاری و جلوگیری از سیل بود، در شاشوشا عضویت داشتند. قوانین ضد شورش مثل همه سلسله های چینی با شدت تمام اعمال می شد. قبلا گفتیم که در این نظام جزایی خانواده مجرم شورشی رو هم به تناسب میزان نزدیکی فرد به مجرم تنبیه می کردن. در ضمن اصلی ترین کار دولت توسعه کشاورزی و جمع کردن درآمد حاصل از اون بود. افراد بالغ و بالای 18 سال زمین می گرفتن تا به عنوان مستأجر دولت کار کنن. امروز هم آمار عواید ورودی به خزانه دولت شامل پول، غله، ابریشم پارچه و سایر محصولاتی که در اون دوره واریز می شده به خزانه دولت موجوده. بر مثال در سال 746 میلادی عواید خزانه حکومت تانگ شامل 125 هزار پوند نقره و 1,060,000 تن غله می شده. شهر چانگان در سال 742 میلادی شامل 363,000 خانوار با جمعیت نزدیک به 2,000,000 نفر بوده. میشه عظمت این شهر در 1300 سال پیش رو تصور کرد. حجم عظیم غله‌ای که باید در مسیر رودخانه از شرق چین به غرب حمل می شد تا نیاز شهر چانگان رو برطرف کنه یکی از عواملی بود که باعث حمایت ایالات شرقی از شورش آلوشا علیه تانگ شد. یکی از عواملی که باعث شد سلسله های بعدی از خیر پایتختی چانگان بگذرن و پایتخت خودشون رو در شرق چین بنا کنن همین آگاهی بر دشواری های حمل غله از شرق به غرب چین بود. قرن 8 زمان رواج پیدا کردن چای در چین هم هست. تا قرن 9 فقط مالیات بر چای به 9,220,000 اونس نقره میرسه. سکه های مسی هم در 99 زرابخانه در سراسر امپراتوری ضرب میشدن، اما کسایی که سکه تقلبی مسی هم ضرب میکردن وجود داشتن. خاقان در سال 722 ظروف مسی رو در انحصار خودش در میاره تا سکه سازا مواد خام برای تولید سکه نداشته باشن، که البته مثل اغلب ممنوعیت هایی که دولت ها در تاریخ وضع کردن آخر عاقبت درستی هم نداشت. عصر تانگ دوره تماس های جدید با کشورهای غرب چین هم هست. خاقان های تانگ احساس امنیت میکردن و بنابراین مانعی برای معاشرت با خارجی ها نمیدیدن. سال 642 میلادی اعراب در جنگ نهاوند ایران ساسانی رو شکست میدن و به این ترتیب چینی های تانگ در غرب هم مرز خلفای بنی امیه شدن که اسلام رو در آسیای میانه گسترش میدادن. جهان چینی در اون عصر آخرین جایی از جهان رو که میشناخت مرزهای غربیش در سرحد بیزانس یا روم شرقی بود. چینی ها بیزانس رو دولت فولین مینامیدند و اونو خوب میشناختند. رفت و آمد سفرهای بیزانس به چین هم در همین دوران شروع میشه که هدف از اون عمدتاً کمک خواستن از چین در مقابل اعراب مسلمان بود. چینی ها سپاهی به کمک بیزانس نفرستادن، اما همین سفرها باعث انتقال دانش و فناوری از چین به غرب شد. یزدگرد پادشاه ایران هم در سال 638 میلادی از چینی ها در مقابل اعراب مسلمان کمک خواست، اما شوانتسونگ این درخواست رو نپذیرفت. جالب اینه که فیروز فرزند یزدگرد که چینی ها هنوز او رو پادشاه ایران می دونستن، در سال 674 میلادی وارد چانگان پایتخت تانگ میشه و به صورت یکی از سردارای محافظ امپراتور در میاد و در همون شهر چانگان هم درگذشته. پسرش هم با اسم چینی نینیشیه در چانگان زندگی کرد و چینی ها به ایرانی ها اجازه دادن که آتشکده خاص خودشونو بسازن و مراسم مذهبی زرتشتی رو هم در چانگان برگزار کنن. ارتباط با اعراب و مطلع شدن از احوال اونها هم در این زمان آغاز میشه. بین سالهای 707 تا 713 میلادی سرزمین های آسیای مرکزی و افغانستان امروزی رو اعراب فتح میکنن و تماس با چین بیشتر میشه. سفیران خلیفه اسلامی سال 713 میلادی به چین میرسن و حتی وقتی بنا به دستور اسلامی حاضر به تعظیم و به خاک افتادن در برابر خاقان نمیشن، تحملشون میکنن و رفتارشون پذیرفته میشه. اولین درگیری خاقان چین با امپراتوری عباسی در سال 751 میلادی رخ میده، هرچند بعدها روابط اصلاح میشه و خلیفه ابو جعفر منصور در سال 756 میلادی به خاقان تانگ در شکست دادن شورش آلوشا کمک هم میکنه. سربازان عربی که برای کمک به تانگ وارد سرزمین چین شدن احتمالاً بنیانگذاران جامعه مسلمان چین هستند. تجارت با مسلمانان هم از مسیر خشکی در آسیای میانه انجام می شد. البته بعدها که شورش آلوشا و اشغال راه‌های دسترسی به جاده ابریشم توسط تبتی ها رخ داد، تجارت تو این مسیر زمینی مختل شد و تجارت با دنیای مسلمان به جنوب چین و راه دریایی و منتهی به کانتون منتقل شد. جالبه که فیتشرال می نویسه در روزگار تانگ، کانتون به صورت مرکز بزرگ تجارت دریایی که بیشتر در دست اعراب بود درآمد. تعداد جوامع عرب و خارجی مقیم اون بندر بسیار زیاد بود. مسلمانان قاضی داشتند که توسط خود آنها انتخاب می شد و تابع قوانین قرآن بودند که به وسیله او اجرا می شد. علاوه بر مسلمونا، آتشکده های زرتشتیان و دین مانوی هم در چین توسعه پیدا کرد. اولین نشانه ها از توسعه دین مانوی در چین مربوط به 694 میلادی، هرچند در 732 بودایی ها دست به مخالفت و آزار و اذیت مانوی ها زدن. شواهدی از فرمان های دولتی برای ساختن پرستشگاه های مانوی در 768 و 771 میلادی هم شناسایی شده. شوانتسونگ در 635 میلادی دستوری مبنی بر آزاد بودن تبلیغ مسیحیت در امپراتوری تانگ هم صادر میکنه. مهمترین حمله به مذاهب که سبب قتل مانوی ها، آزار بودایی ها و مسیحیان میشه در سال 843 میلادی در دوران تانگ رخ میده. کلیساهای مسیحی و آتشکده های زرتشتی رو ویران میکنن. حد آزار و اذیت و ویرانی به اندازه بود که 100 سال بعد هم یه نویسنده عرب زبان از خرابی کلیساها در چین مینویسه. البته نویسنده عرب از مواجهش با دربار چین و آگاهی خاقان چین با مذاهب و پیامبران غرب چین از نوح به بعد تا حضرت محمد هم نوشته. دوران تانگ عصر شعر چینی و اعتلاء اون هم هست. شعر شاعران تانگ رو نوازندگان دورگرد در سراسر چین در میخانه ها میخوندن. در عصر شوانتسونگ که هنرستانی برای هنرجویان و عمدتاً دختر در رشته های بازیگری، آوازخوانی و نوازندگی در باغ گلابی قصر امپراتور بنا میشه و خود امپراتور آوازی برای جنگ می نویسه و تصنیف میکنه که با همراهی 120 رقصنده زره پوش اجرا شد. شعر چینی عصر تانگ با مفهوم عشق رابطه زیادی نداره، اما دوستی در اون خیلی جایگاه داره. ترک دوست لحظه الهام بخش عاطفی شعر چینی این عصر. اصول داویسم فلسفه‌ای که در قسمت 129 پادکست شرح کردیم به اندازه اصول اخلاقی کنفوسیوسی در این شعر و در این دوره نفوذ داره. لی بو که معمولاً بزرگترین شاعر چینی به حساب میاد مربوط به همین دوره و متأثر از داویسمه. شعر دوره تانگ مشهوره، اما نثر چینی هم در این دوره به اوج رسیده. هایو نثر نویس چینی و یکی از بزرگترین محققان تاریخ چین متعلق به همین دوره و اواخر قرن هشتم و اوایل قرن نهم میلادی. هایو نماینده بینش عملی و ضد عرفانی روح چینی هم هست. هایو بود که علیه آوردن شیء مقدس بودایی یعنی استخوان انگشت بودا و قرار دادنش در کاخ امپراتور به خاقان نامه نوشت. در آخرین بند نامش به امپراتور می نویسی که استخوان انگشت بودا را با آب یا آتش از بین ببرید و ادامه میده: اگر بودا همان گونه است که می گویند و اگر خوشبختی یا بدبختی مردم به دست اوست، دعا می کنم که تمام مصائب ناشی از این عمل فقط دامنگیر من شود، زیرا مطمئنم که بودا چنین قدرتی ندارد. غیر از این ویژگی هایی که درباره دوره تانگ گفتم، این نکته هم مهمه که سراسر امپراتوری تا زمانی که به واسطه شورش آلوشا دچار مشکل شد توسط کارگزارانی اداره می شد که در امتحانات علنی شرکت کرده و انتخاب شده بودند. بنابراین در این دوران هم نظام اداری منسجمی در چین وجود داره. جمع‌بندی در خصوص چین عصر تانگ یعنی فاصله 617 تا 907 میلادی رو که اغلب به عنوان عصر طلایی چین ذکر میشه بر اساس کتابی نوشته مورخ مشهور تاریخ چین مارک ادوارد لوئیس انجام میده. چین در این عصر شاهد شکوفایی فرهنگی، مذهبی و توسعه تجاری در فاصله ژاپن تا خلیج فارسه. لوئیس از عبارت امپراتوری جهانی برای این دوره استفاده کرده، عبارت کازموپولیتن امپایر رو به کار برده. چین این عصر با شاعرانی مثل لیبو و دوفو به اوج شعر میرسه و دوره توسعه نقاشی و هنر سرامیک چین هم هست. زنان در این عصر نقش مهمی هم به عنوان حاکم و هم در اقتصاد بازی میکنن و سنت‌های اجتماعی گذشته رو هم زنان به چالش میکشن. لیندا جیوین فصل ششم کتاب تاریخ فشرده چین رو که درباره سلسله تانگ با این عبارات شروع کرده: در دوره منتهی به حکومت سلسله تانگ زنان متمایل بودند در مکانهای عمومی صورتشان را بپوشانند، اما از بنیانگذاری سلسله جدید چندان نگذشته بود که آنها شروع کردند به آزمودن روسری‌ها و انواع آرایش مو که هرچه بیشتر اجزای صورتشان را به نمایش بگذارند. تزیینات مو روز به روز پیچیده تر شد. آرایش چهره در محافل درباری هم هر روز مفصل تر و حتی عجیب و غریب تر شد. آرایش ها انقدر غلیظ بودند که به قول شاعر وانگ جیان، وقتی زن شب صورتش را می شست، آب توی لگن طلا به گل سرخ تبدیل می شد. زنان در این دوره گل و بوته روی لباشون نقاشی می کردن و موهاشون رو به مدل هایی که نام های گوناگونی هم داشت می آراستن. امپراتوری تانگ تحت تأثیر ناامنی ها از غرب، از ناحیه تبت و از جنوب غربی، گستره بسیار زیاد مرزهاش و هزینه‌های نگهداری این سرزمین گسترده و قطع شدن دسترسی‌های تجاریش به جاده ابریشم که تبتی‌ها اون رو اشغال کردن تحت فشار قرار گرفت. همزمان قدرت‌های محلی هم به مناقشه کنندگان تبدیل شدند و حاکمان و فرماندهان نظامی خود امپراتوری هم به استقلال رسیدن و دست به شورش زدند. هزینه‌های زیاد امپراتوری که باعث مالیات ستانی شدید می‌شد و کاهش بهره‌وری کشاورزی ناشی از رخدادهای طبیعی مثل سیل یا فرسوده شدن خاک تأثیر زیادی روی امپراتوری داشت. توزیع نابرابر ثروت و درآمد که نمونه اون رو در موضوع سهم اشراف از درآمدهای مالیاتی گفتیم، بر نارضایتی‌های مردم اضافه می‌کرد. دربار هم به دلیل گستردگی خودش بسیار فسادپذیر بود. این عوامل به زوال امپراتوری کمک کردند. اما سلسله تانگ میراث قابل توجهی برای تاریخ چین داشته. تا توسعه فرهنگی، گسترده کردن دیپلماسی و ارتباطات خارجی با گستره وسیعی در شرق و غرب چین تا بیزانس و ایران و نگاه جهانگرا و باز به ادیان و مذاهب و هنرها، توجه به توسعه تجارت از مسیر جاده ابریشم، کمک به رشد بوداییسم و ابداعات در حکمرانی از قبیل تقسیمات کشوری و نظام حقوقی از جمله این میراث سلسله تانگ. توسعه های فناورانه هم در این دوران رخ داده که عمدتا مربوط به حوزه پیشرفت‌های در چاپ، پزشکی و ستاره شناسیه. فناوری کشاورزی چین هم در این دوران به شدت توسعه پیدا می‌کنه. نکته مهم دیگه‌ای که لوئیس در خصوص این دوران ذکر کرده، ایجاد حس یکپارچگی و اتحاد فرهنگی و سیاسی در چینه. این احساس به گونه‌ای بود که سلسله‌های بعدی هم در ادامه اون به شکلی نوعی هویت ملی چینی کمک کردن. به این معنا سلسله تانگ میراثی از غنای فرهنگی، ارتباطات جهانی و شایستگی در اداره کشور خلق میکنه که سبب میشه این عبارت عصر طلایی رو شایسته چین دوران تانگ بدونن. خب این هم از دوره تانگ و اثرات ماندگارش بر تاریخ چین. کتاب هایی رو که در این قسمت استفاده کردیم شامل 3 کتابه. 2 کتاب فارسی، یکی تاریخ فرهنگ چین نوشته پاتریک فیتزجرالد و تاریخ فشرده چین نوشته لیندا جیوین و کتاب انگلیسی امپراتوری جهانگرایی چین، China's Cosmopolitan Empire، نوشته مارک ادوارد لوئیس که سال 2009 منتشر شده. شما هم حتما در این قسمت متوجه شدید که خلاصه تر به روایت تاریخ چین پرداختیم نسبت به شرحی که بر سلسله هان ارائه کردیم و شرحهای مفصلی که درباره بوروکراسی یا فلسفه های چینی گفتیم. این بخش خیلی خلاصه تر بود و کل 290 سال رو در یک قسمت خلاصه کردیم. 2 دلیل داره. اول، شنونده بر اثر شنیدن 7 قسمت قبلی درباره تاریخ چین بیشتر با حال و هوای تاریخ این کشور آشنا شده. دوم، عجله داریم که سریعتر به تاریخ معاصر چین و روندهای منجر به توسعه و وضعیت فعلی این کشور برسیم. امیدواریم بقیه سلسله ها و تاریخ تا رسیدن به قرن 19 رو هم با همین سرعت جلو بریم. ممنون که این قسمت رو هم با ما بودید. ممنون که با ما هستید و در ضمن با معرفی کردنمون به دیگران اجازه میدید که بیشتر شنیده بشیم. قبلا هم گفتم، دوباره هم بگم، صفحه محمد فاضلی در یوتیوب هم راه اندازی شده و با انواع گفتگوها، ویدیوهای سیاستی و ویدیوهای مربوط به قسمت‌های پادکست دغدغه ایران، این بار به صورت تصویری اونجا هم در خدمت شما هستیم. خوشحال میشیم که ما رو در یوتیوب هم دنبال بکنید. از حمایت‌های مالی شما هم بسیار سپاسگزاریم. فعلا تا قسمت 137 و بخش دیگری از مجموعه تاریخ چین که به سلسله سونگ میپردازه، خدا حافظ.